رحمان الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آخرین مطلبی که از عبارت دیروز، از عبارت فتوحات که توضیح عرض کردیم تطبیقش باقی موند، عبارت است از این که محی‌الدین می‌فرمایند که بعضی از کسانی که مدعی معرفتن، بالاخره دم از عرفان می‌زنن، ادعای عرفان دارن، اینها از دو راه، یکی از راه تمثیل و تشبیه غضب خداوند به غضب انسان و یکی هم از راه مناسبت غضب با قهر و عرض می کنم غلبه، از این دو راه اینا قائل شدن به این که جهنم مخلوق قهر الهی است و تجلی اسم قاهر حق تبارک و تعالی است که و هو القاهر و فوق عباده، و حال اون که این رو قبول ندارن محی‌الدین، اینا از دو راه این حرف رو زدن، یکی آمدن تمثیل کردن غضب خدا رو به غضب انسان. خب غضب انسان ناشی از قهر انسانه، چون قهر انسان با اون قهر و غلبه الهی فرق میکنه، همونطور که غضب انسان با غضب خداوند فرق میکنه. مثلا یک کسی شاید مثلا قدرت هم نداره ولی در این حال غضبناک بشه، در این حال مثلا قهر بکند نسبت به چیزی، ولی خب غلبه و قدرتی هم در کار نیست. غضب انسان یک انفعال در انسان، یک حالت انفعالی نفسانی است، و حال اون که در خداوند انفعال معنا نداره، یعنی اصلا نمیشه چه نسبت خاک را با عالم پاک، نمیشه که مثلا این مفاهیمی که مشترک در میان خداوند و انسان، هم درباره خداوند به کار برده میشه هم درباره انسان، اینا رو نمیشه به یک معانی که در مورد انسان به کار برده میشه به همون معانی در مورد خداوند هم گرفت. منتها اینا همینجور که در انسان مثلا اگر به یک کسی مثلا لطمه میزنه، نمیدونم صدمه وارد میکنه، غضب میکنه به او، این مثلا ناشی از قهر اون انسانه، در مقابل مهرش مثلا، نه از او خشمگینه، ناشی از قهر و خشم میشه مثلا. اینا آمدن در اینجا در این موضوع که آیا جهنم ناشی از قهر خداونده، مخلوق قهر خداونده، یا اونجور که محی‌الدین گفتن که قبول ندارن، ایشون میگفت مخلوق از غضبه و غضبم صفت فعله که عین فعله، اینا آمدن قضیه رو خلاصه قیاس کردن به انسان. و حال اون که این درست نیست، این قیاس روانیست، به جا نیست، یکی هم مناسبت. خب مثلا خداوند تبارک و تعالی و تقدس بالاخره لطفی داره و قهری داره، که البته قهر خداوند به معنای اون غلبه هست، هو القاهر و فوق عباده، که بالاخره غالب بر همه موجودات هست، همه بندگان هست. خب بهش مثلا با لطف خداوند تناسب داره، جهنم هم با قهر خداوند تناسب داره. روی این تناسب آمدن اینجوری گفتن. و حال اون که این حرف درست نیست، چرا؟ به خاطر این که اگر جهنم مخلوق قهر الهی باشه و تجلی اسم و صفت قاهر الهی باشه، به تعبیر مرحوم حاجی باید به غنای قاهر غنی باشه. و حال اون که جهنم از کثرت جو، از شدت جو که خودش احتیاج، خودش نقصه، حلم مزید می طلبد. یوم نقول لجهنم حلم طلعت و تقول حلم المزید. خب این از شدت جوی، پس معلوم میشه احتیاج داره، معلوم میشه غنی نیست. اگر تجلی اسم قاهر باشه، باید به غنای قاهر اینم غنی باشه، دیگه حلم مزید نطلبد. یکی هم این که خب همونطور که در حدیث عامی هست، که حالا آدرسش هم باز در همین صفحات گذشته عرض خواهیم کرد، که جهنم متعلم و دردناک از نقص و عدم امتلاء و خلاصه دوست داره که هی بیشتر جهنمی ها رو در خودش جا بده. این متعلمه وقت طبق حالا اون حدیث عامی، حتی یزع الجبارو قدمه فیها، تا اینکه جبار قدم خودش رو در جهنم بگذاره و جهنم توسعه پیدا بکنه و مجال واسعی پیدا بکنه برای اینکه هی جهنمی های بیشتری رو در خودش جا بده. که حالا معنای وضع قدم جبار در جهنم چیه، اینا دیگه سابقا گذشت. بعد محی الدین یک روایتی رو نقل میکنن، بله، موجودات عالم، موجودات عالم، ولی جهنم دیگه چیز شد، جهنم این عالمه، عالم هم که بنا شد که ادراک منافی باشه، ادراکش هم که ادراک حضوریه با منافی یکیه، منافی هم که بنا شد عدم باشه. بله وجودات، بله موجودات، بله، ولی جهنم که دیگه حسابش متفاوت، فرق میکنه، اینا دیگه گذشت. بعد محی الدین یه روایتی رو نقل میکنن که یادم رهبر راحل قدس سره در یکی از سخنرانیاشون، یعنی بنده برای اولین بار از حال قبل از اینکه بخوانیم اینها رو، از همین سخنرانی ایشون این حدیث رو، که حالا درباره این حدیث محی الدین تعابیری داره که این حدیث خیلی مثلا عجیبی هست، خیلی خلاصه از نظر معرفی، معرفی جهنم خیلی لطیفه، عرض میکنم که از روایاتیه که خیلی غریبه، خیلی مثلا بدیعه، خیلی تازگی داره، خلاصه حدیث نابیست در مجموع. و اون حدیث اینه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عرض میکنم، در مسجد با اصحاب نشسته بودن که یک مرتبه صدای فرو ریختن یک عمارتی به گوششون رسید. ترسیدن همه. بعد پیغمبر اکرم سوال کردن از اصحاب که آیا فهمیدید که این صدا صدای چی بود؟ خب اونام گفتن که خدا و رسول اعلمن به این که این صدای چه بود. ایشان فرمودن که یک سنگی رو 70 سال پیش از بالای جهنم عرض میکنم که رها کرده بودن و الان رسید به قعر جهنم، رسید به ته جهنم و این صدا صدای برخورد اون سنگ بود به قعر جهنم و به ته جهنم. سخن پیامبر که تمام شد، صدای ناله و فریاد از خانه یکی از منافقان بلند شد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که الله اکبر. اونایی که در میان صحابه اهل اندیشه و فهم بودن، اونا فهمیدن که مقصود پیامبر از اون سنگ همین شخص منافق بوده، همین شخص منافقی که معلومم شد که 70 سالش بوده، عمرش 70 سال بوده، که به برکت حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اینکه اصحاب در خدمت پیامبر شرفیاب بودن، اونام عرض میکنم گوش برزخیشون باز شده بود و این کشف برای اونها هم اتفاق افتاد، رخ داد تا اینکه این صدا رو بشنون. بنابراین همونطور که بحث ما بود، جهنم صورت همین دنیاست. چون آخه قرآن کریم داره که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین ته جهنمن، یعنی در پایین ترین طبقه جهنمن. شخص منافق به میزان عمری که میکنه، این همینجور از قسمت اعلای جهنم، طبقه بالای جهنم، همینجوری هر روزی که به عمرش اضافه میشه، همینجوری به طرف قعر جهنم و پایین ترین طبقه جهنم سقوط میکنه و همینجوری هی طی مسافت میکنه و هنگام مرگ برخورد میکنه به ته جهنم و ته جهنم هم قرار میگیره. بنابراین جهنم چیزی غیر از باطن همین دنیا، حقیقت همین دنیا، صورت همین دنیا، عرض میکنم بدیهای همین دنیا، کاستیهای همین دنیا، ضعفها و نقایص همین دنیا چیز دیگری نیست، چنان که بحث ما در همین مطالب بود و در این فصل راجع به همین مطالب توضیح داده می شد. بعد صدر المتعلهین در پایان این فصل یک تذکرتون کشفیتون دارن، عرض می کنم که یه عبارتی رو از اهل کشف که باز همین ابن عربی باشه، محی الدین باشه، در فتوحات عرض میکنم نقل میکنن، باز از باب تذکار و تذکر و یاداوری و خلاصه تکمیل و تتمیم همین بحث. تا حالا عرض میکنم این عبارت رو بخونیم، وارد بشیم در اون تذکرتون کشفیه. ایشون میفرمایند که یعنی محی الدین، فمن لا معرفت له ممن یدعی طریقتنا و یرید و ان یأخذ الامر من التمثیل و المناسبه. بعضی از اونهایی که خلاصه اهل معرفت نیستن ولی ادعای خلاصه طریقه عرفان رو دارن، ادعا دارن که اهل معرفتن و یرید و اینها، نه اینکه مطالب رو از راه کشف بگیرن، نه، اینا واقع رو حقیقت رو میخوان از راه تمثیل و مناسبت، از این دو راه، یکی تمثیل و قیاس و تشبیه، مثلا مطالبی که در مورد خداونده، احکامی که در مورد خداونده به احکامی که در مورد مثلا انسانها هست، در مواقف و اینا در کلام اهل سنت فراوان از دلیل قیاس غائب به حاضر فراوان استفاده میشه. اینم شبیه اون قیاس غائب به حاضر. بالاخره ما خودمون الان دم دستیم، مثلا حالات خودمون رو بالاخره مثلا بهتر میدونیم، حالا مثلا موجوداتی هم که غیبی هستن، خود حق تبارک و تعالی که بالاخره غیب مطلق و مسون و مکنون و نمیدونم اینهاست، اینا رو احکامش رو قیاس میکنن به احکام حاضر، به همین احکام محسوس، یعنی حکم غیر محسوس رو قیاس میکنن به محسوس و همون حکم محسوس رو درباره غیر محسوس جاری میکنن. یکی هم مناسبت از راه تناسب، که بالاخره مثلا چی با چی تناسب داره و به هم میان و به هم میخورن، مثلا جهنم با قهر خداوند تناسب داره، بهش با لطف خداوند تناسب داره، با همین میخوان بحث را و مطلب را تمام بکنن، یعنی که آیا جهنم مخلوق چیه. فیقول، اینا اینجوری میگن، ان جهنم مخلوقتون من القهر الالهی، میگن جهنم مخلوق قهر الهیست، و ان الاسم القاهره هو المتجلی لها، و اسم قاهر حق تبارک و تعالی متجلی میشه برای جهنم، جهنم تجلی اسم قاهره. و حال اون که اینجوری نیست، درست نیست، محی الدین میگن ولو کان الامر کما قاله، اگر واقع اینجور باشه که اینا میگن که جهنم تجلی اسم قهر الهی باشه، لشغلها ذالک بنفسها اما وجدت له من التسلط علی الجبابره، لازمش اینه که این تجلی اسم قاهر بودن، که ذالک اشاره به اونه، تجلی اسم قاهر بودن مشغول کنه جهنم رو به خودش، از چی؟ اما وجدت له من التسلط علی الجبابره، از اون تسلطی که پیدا میکنه بر جبابره و اونها رو خلاصه در خودش جا میده، یعنی دیگه نباید حلم مزید به طلبه، نمیدونم متوسل بشه، نمیدونم به مثلا خداوند، تا این خداوند قدمشو در او بگذاره و نمیدونم، نه، اینا دیگه معنا نداره، که همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن، فرمودن که لوکانت من تجلل اسم القاهر لا من الالام والاعدام و النقائص التي هي من صفت الغضب، یعنی این صفت غضبه، چون صفت غضب صفت فعلیه، اگر تجلی اسم قاهر باشه لکانت غنیتن به غن الظاهر، به غن القاهر، اینم باید خلاصه مثل اسم قاهر، مثل خود حق تبارک و تعالی، چون این اسما و این صفات ذاتی هن دیگه، این ذاتن، باید به غنای ذات اینم مستغنی باشه، غنی باشه دیگه، نباید مثلا رنج ببره از نقص و نمیدونه از عدم امتلاع و حلم مزید بگه و جبار قدمشو در او بگذاره تا اینکه این مجال واسعی پیدا بکنه و توسعه پیدا بکنه تا جهنمی بیشتری درش جا بگیره. و حال اون که اینجوری نیست، یعنی غنی نیست، که به دو دلیل، یکی حلم مزیده که میگه، یکی هم اون وضع قدم جبار در جهنم. بله؟
صفت
غضب عدمیه، چون این علمه. توجه میفهم علمم، چون اینا دیگه بحثاش گذشت، علم ادراک منافیه، ادراکم در اون نشأه حضوریه، البته در همین جام حضوریه که دیگه بحثش شد که کسی که مثلا قطع عضو میشه، اینا مباحثیه که صدر المتعلین داشتن در همین فصل. بنابراین میمونه خود منافی، چون ادراک با اون منافی یکی میشه به خاطر حضوری بودن ادراک. منافی هم امر عدمیه، منتها عدم ملکه، چون اگر عدم محض باشه دیگه باز اشکال ایجاد میشه که چطور مؤثره، چطور تأثیر میگذاره، چطور مولمه. عدم ملکه که اینه دیگه بحثا یکی شد. بنابراین صفت غضب یه امر عدمیه. میدونم، بله بله، صفت فعل یعنی عین فعل خداست، یعنی عین فعل خداست. تقسیم صفات به صفات ذات و صفات فعل توضیحش همینه دیگه. صفت ذات عین ذات، صفت فعل عین فعل. میدونم، بله، اون که همه نمیدونم صفات سلبی هم همه برمیگردن مثلا به دیگه. ببینید، ثبت العرش ثم انقش، شما اول باید یه چیزی پیدا بکنید تا بعدن ببینیم حالا به کجا برگردونیمش. شما الان یه کسی که اینجا نیست الان اینو برگردونین به خونش، ما اول پیدا بکن. وقتی میگیم امر عدمیه دیگه هیچ بر هیچ. میدونم صفت فعله، بله خب بله صفت فعله، ولی چه فعلی؟ فعل علم. بله چه فعلی؟ فعل علم دیگه. اینا بحثاییه که چند جلسه دیگه، الان چندین جلسه است که در همین فصل داره میشده. یعنی دیگه باز برگردیم به این که باز از به اول فصل، باز نه دیگه، اینا از اول فصل اینا بحث شده. و حال اون که اینجوری نیست، یعنی اگر غنی بود ولم یمکن لها ان تقول هل من مزید، این نباید دیگه مثلا انقدر گرسنه و خلاصه نمیدونم جو داشته باشه و عطش داشته باشه و که حلم مزید به طلبه. دیگه در این صورت ممکن نبود، یعنی میشد سیر دیگه، مثل یه آدم سیر، نه یکی یه آدمی که هر چی جلوش بذاری میخوره میگه بازم بیار. ولم یمکن لها ان تقول حلم مزید ولا ان تقول اکل بعضی بعضا، که این حالا میخواد همون حدیث رو بگه. بعضی ها هستن که مثلا میگن از گرسنگی روده بزرگم و روده کوچیکمون رو خورد، جهنم هم از شدت جوع و آتش میگه اکل بعضی بعضا، من بعضی قسمت های خودم داره بعضی قسمت هامو میخوره، یعنی غذا میخوام، جهنمی میخوام. فنزول الحق الیها به رحمت هلتی وسعت کل شی وسع الحل مجاله فی الدعوا و تسلط علی الجبابره و المنکرین. خداوند این نزول حق یعنی اون وضع قدم جبار در جهنم که خداوند خلاصه قدمشو در جهنم میذاره. فنزول الحق الیها که قدم خداوند، بالاخره خداوند با رحمت عامه خودش که به جهنم هم خلاصه اون رحمت رحمانیه، اون رحمت عامه که دیگه و رحمتی وسعت کل شی، خداوند با این رحمتش قدم میگذاره در جهنم و با قدم گذاشتن حق این نزول حق وسع الحل مجاله فی الدعوا، اون مجال و میدان جهنم رو توسعه میده تا اینکه دعوی حلم مزید بکنه و هی جهنمی بیشتری در خودش جا بده و مسلط بشه بر جبابره و منکرین. ببینید در همین عرض میکنم فصل قبل بله، یعنی الان ما فصل 29 میم، در اواخر فصل 28، یعنی از فصل 29 دو تا ورق به عقب که بزنید پایین صفحه با نسخه ما صفحه 358 پایین صفحه، اونجا عرض میکنم که این روایت اشاره شده که اینم باز از ابن عربی، ظاهرن عبارتی بود از این ابن عربی که پایین اون صفحه داره که النارو لا تزال متعلمتن لما فیها من النقص و عدم الامتلا حتی یزع الجبار قدمه فیها. این در همون عبارته که از محی الدین نقل شد در اواخر فصل عرض میکنم 28 که همون بحث خلود بود گذشت، یعنی جهنم همینجوری پیوسته خلاصه در رنج و آزاره. چرا؟ به خاطر نقص و عدم امتلایی که احساس میکنه. اون وقت این نقصش با چی برطرف میشه؟ با ازدیاد نار و وقود و نمیدونم خلاصه با اینجور چیزا. حتی یزعل جبارو قدمه فیها، تا اینکه خداوند قدم میگذاره در جهنم، که بعد عبارت داشت که وحیه اهدا تین کل قدمین المذکورتین فی الکرسی و الاخرا التی مستقر و الجنه، که اینا رو در جای خودش توضیح دادیم که دیگه یعنی چی. این ما اینجا نوشتیم همین زیل حتی یزع الجبار قدمه و فیها کما فی الحدیث العامی، که در حدیثی که اهل سنت نقل کردن آمده. بعد محی الدین می‌فرماید فناس و غالطون فی شأن خلقها، چون خودشون قبول ندارن، ایشون معتقدن که نه، جهنم مخلوق از صفت غضب، یعنی این صفت غضب، اصلا صفت غضب خداوند با جهنم یکیه. جهنم هم یعنی الم، یعنی رنج، یعنی درد، یعنی گرفتاری. فناس و غالطون فی شأن خلقها، پس بنابراین مردم یعنی علما یعنی دیگران اینا در امر آفرینش جهنم خلاصه در اشتباه هست. بعد می فرماید که و من اعجب ما روینا عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، استاد رضوان الله علیه در حاشیه کتابشون همینجا یادداشت فرموده بودن روایتون سامیتون مفیدتون جدن، از شگفت انگیزترین روایاتی که از پیغمبر به ما رسیده انهو کان قائدن مع اصحابهی فی المسجد، اینه که حضرت نشسته بودن با اصحاب در مسجد. فسمع او حدتن عظیمتن فرتا او، حده یعنی صدایی مانند فرو ریختن امارت، که یه امارتی فرو بریزه، یه صدای اینجور مهیبی شنیدن فرتا او و اصحاب ترسیدن. فقال صلی الله علیه و آله و سلم اتعرفون ما هذه الحده، حضرت سوال کردن که فهمیدید که این صدای فرو ریختن امارت صدای چی بود؟ قالوا الله و رسوله اعلم، گفتن نه ما نمیدونیم چی بود، خدا و رسولش داناترن. قال حجرون، اینم که حضرت میفرماید حجرون، قرآن کریم میفرماید فهیه کل هجاره او اشد و قسوتن، که کفار اینا مثل هجاره میمونن، مثل سنگ میمونن، بلکه از سنگم قساوتشون شدیدتر هست. حضرت فرمود حجرون، خب حالا بله اون چی که ما اینجا یادداشت کردیم اینه، بله خب اونم میتونه باشه، شاید مناسبه با همون حجر هم باشه که افتادن صخره. قال حجرون القیه من اعلا جهنمه منز سبعین سنه الان وصل الى قعرها، حضرت فرمود که این یه سنگی بود که از بالای جهنم پرتاب شده بود 70 سال، یعنی 70 سال پیش، الان وصله از 70 سال الان رسید به ته جهنم که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار فکان وصوله الى قعرها و سقوطه فیها هذه الحده. این برخوردش با ته جهنم و سقوطش در ته جهنم باعث این صدا شد. فما فرغ من کلامه صلی الله علیه و آله وسلم، هنوز صحبت پیامبر تمام نشده بود، الا و سراخو فی دار منافق من المنافقین قد مات و کان عمره 70 سنه، که آه و ناله و فریاد در منزل یکی از منافقین بلند شد که مرده بود و عمرش 70 سال بود. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الله اکبر، حضرت فرمود الله اکبر، مثلا اظهار تعجب فرمود. فعلم علما الصحابه، اون اندیشمندان از صحابه اینا فهمیدن که ان هذا الحجره هو ذلک المنافق، که این سنگ همون منافقه، و انه منذ خلقه الله، و این منافق از روزی که خداوند او رو آفریده و به دنیا آمده، یهوی فی جهنم، همینجوری در سرازیری جهنم داره میره پایین. و بلغ عمره 70 سنه، و عمرش رسیده به 70 سال. فلما مات حصل فی غرا، وقتی که مرد این رسیده به ته جهنم. قال الله تعالی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن کریم میفرماد منافقین در طبقه پایین جهنم هستند. فکان سماعهم تلک الحده، تلک الحدته التي اسمعهم الله ليعتبروا، این که این اصحاب به برکتی که در محضر پیامبر شرفیاب بودن این صدا رو شنیدن که خداوند به اینها اسماع کرد، شنوند، به خاطر اینکه در به برکت پیامبر و حضور پیامبر، این برای این بود لیعتبروا، تا اینکه بالاخره عبرت بگیرن. بعد محی الدین میفرماید فنظر ما اعجب کلام النبوه، ببین چه کلام عجیبی از پیامبر، و ما التف تعریفه، چه تعریف لطیفی، چه معرفی لطیفی از جهنم در این روایت صورت گرفته، و ما اغرب کلامه، و چه کلام غریب عرض میکنم و بدی و تازه و جالبی خلاصه در این حدیث هست. انتها کلامه. این جایی که الان عرض میکنم تذکرتون کشفیه، که یه چند تا سطر که ادامه پیدا میکنه به صفحه بعد میرسه، میفرمان قال بعض اهل کشف، یعنی این تذکرتون کشفیه به مناسبت نقل قول اهل کشف، یعنی محی الدین در این قسمت از عبارت، منتها در این چند تا سطر نرسیده حالا به اون نقل قول، این یه توجیهیست، یعنی یه توجیه پیشا پیش، آره مثلا شرح قبل از من، یه توجیهی و مثلا تفسیری و تبیینی برای همون قول بعض اهل کشف که بعد در ادامه نقل میشه. عرض میکنم که صدر المتعلهین میفرمایند که با توجه به دو تا مطلب، یه مطلب اینه که باز آدرسش رو عرض خواهیم کرد، در اوائل، یعنی حالا موقع تطبیق سفرم میریم، اوائل فصل 23 همین باب که الان فصل 29 هستیم، در اوائل فصل 23 که باز اونجا هم از محی الدین نقل شده بود، صدر المتعلین می فرمان که فهمیدی که بهشت فوق فلک هفتم هست از حیث رتبه، که اونجا حالا گذشت در چیز که کرسی، که حالا البته این تطبیقات خب درستم نبوده، ولی حالا مثلا کرسی رو میگفتن فلک هشتم، اون فلک هشتم کرسی، نمیدونم فلک نهم عرش، مقصودشون هم کرسی و عرش جسمانی بوده، نه اینکه دیگه اصلا کرسی و عرش فقط همین باشه. کرسی و عرش جسمانی یعنی مظهره در حقیقت کرسی و عرش. وقت اینجوری میگفتن که کرسی فرش بهشته، یعنی بهشت مثلا بالای فلک هفتم، که بالای فلک هفتم میشه مثلا فلک هشتم، که حالا عبارتش اونجا حالا برمیگردیم نگاه میکنیم. چی؟ نه دیگه، از اونجا شروع میشه. نه زیر که اگر بیاد خدای نکرده به جهنم میاد، چون دیگه به طرف عرض میکنم دنیا و خلاصه اینا میاد. بله، حالا برمیگردیم اونجا میبینیم از حیث رتبه، حالا ایشون از حیث رتبه و الا نه ای که حالا مثلا اینایی که بهش میرن مثلا یه آپولوی چیزی، یه سفینه فضایی چیزی، مثلا مثل اینایی که میخوان برن مریخ و ثبت نام میکنن اینجوری مثلا بخوان برن بهش، از نظر رتبه این یه مطلب. و الا این که میگن از نظر رتبه، خودشون میفرمان و الا عرض میکنم که بهشت در واقع در باطن این عالم هست، در باطن دنیا هست، یعنی در باطن این سماوات و ارضینی هست که در ظاهر ما میبینیم. این یه مطلب، یکی با توجه به این مطلب، و یکی هم با توجه به این مطلب که منشأ آخرت از دنیاست، آخرت هر کسی با دنیاش ساخته میشه، این منشأ آخرت دنیاست، معناش اینه، نه این که دنیا مثلا علت باشه، چون دنیا پایین تر از آخرته، نه موجود مادی که نمیتونه برای مجرد علت باشه، به این معنا که خلاصه آخرت هر کسی در دنیا و از دنیاش ساخته میشه، تا در دنیا چه کاره باشه خلاصه آخرتش هم متناسب با همون چه کاره بودنش، که آیا جزو مثلا اهل خیر باشه یا اهل شر باشه، مؤمن باشه یا کافر باشه، آخرتش هم از اونجا ساخته میشه. حالا با توجه به این دوتا مطلب، صدر المتعلین می‌فرمایند که این دنیا به منزله یه مطبخی است، یه آشپزخونه، به اصطلاح امروزی ها کترینگ، یه آشپزخونه است که غذاهای آخرت اینجا پخته میشه. حالا دیگه کسی غذای بهشتی میخواد، غذای بهشتی پخته میشه، کسی خدای نکرده غذای جهنمی میخواد، غذای جهنمی، چون اونام بالاخره طعام العصیم هم هست. اون وقت با چی پخته میشه؟ با حرارت همین عرض میکنم اجرام سماوی و نمیدونم حرارت خورشید، و چون غذا باید با حرارت پخته بشه دیگه. اون وقت مواد این غذاها چیه؟ با چه مواد این غذاها پخته میشه؟ مواد این غذاها اعمالی است که انسان در دنیا انجام میده. یعنی عمل ما در دنیا، در مطبخ دنیا، در این محل تهیه غذای آخرت که دنیا باشه، با حرارت این اجرام سماوی و نمیدونم تابش اینها، تابش خورشید و اینا پخته میشه و میشه غذای آخرت. حالا اگر اعمال خوب باشه غذای بهشتی پخته میشه، اگر اعمال بد باشه غذای جهنمی. بعد می‌فرمایند که همین اعمال که مواد اقضیه آخرته، اینها عرض می‌کنم که ابدان مثالی هم با همینا ساخته میشن، یعنی با همین مواد اقضیه که اعمال انسان باشه، یعنی اون صورت مثالی، اون بدن مثالی که بناس انسان با اون محشور بشه، یوم النشور در آخرت با اون محشور میشه، اونم متناسب با همین کردار و اعمال و رفتاری است که انسان در دنیا انجام میده. بعد صدرالمتعلین میفرماید که هر چه اعمال شخص در دنیا از اعتدال بیشتری برخوردار باشه، یکی ببینید، مثلا حالا من یه مثلا موردی رو یه نمونه قرآنی عرض میکنم، نماز میخواد بخونه آدم، خب قرآن کریم میفرماید ولا تجهر به صلاتک ولا تخافت بها فابتغ بین ذالک سبیلا. نماز میخوای بخونی، نه فریاد بزن، نه هم اینقدر آهسته بخون، بین اینا اعتدال، چون ما امت وسطیم، امت معتدلیم، ما باید همیشه اعتدال داشته باشیم، در خط اعتدال و مسیر اعتدال حرکت بکنیم در همه شؤون. دین ما دین اعتداله، کسی که عملش معتدل باشه، که اون حاشیه‌ای هم که دیروز از مجلس بحث و درس مرحوم آقا علی مدرس زنوزی نقل کردم، این تیکم در آخرش بود اضافه بر اون چیزی که دیروز نقل شد، این قسمتم زمیمش بود که مزاج بهش معتدله، ولی مزاج جهنم مایل به افراط و تفریطه. مزاج بهش مزاج معتدله، مزاج جهنم مایل به افراط و تفریطه، یعنی بیرون از حد اعتدال است. حالا کسی که در دنیا هرچه عملش اعتدال بیشتری داشته باشه، این یکی هم این که حرارت رو در دنیا بیشتر کنه. این حرارت دنیا که حالا این حرکات سماوی و اشعه کواکب و اینا میپزه اعمال رو، اینو یه خورده حرارتشو بیشتر کنه. با چی؟ با ریاضات، البته ریاضات شرعی، با عبادات عرض میکنم سخت بدنی، با طاعات سخت بدنی که امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام که میفرمود که من مثلا روزه های روز گرم تابستان رو دوست دارم، حالا برعکس ما که مثلا روزهای زمستان رو دوست داریم که مثلا نه تشنه بشیم نه گشنه، اونایی که چیزن نه، یه خوردم خلاصه حرارت رو با اینا، چون بالاخره اینا حرکت هم باز موجب حرارت دیگه، اینم یه خورده خلاصه حرارتشو بیشتر بکنه. از اون طرف هرچه اعمال معتدلتر، از این طرف هم یه خورده حرارتش افزون، وقت اون غذاها و میوه ها و نوشیدنی هایی که عرض میکنم در آخرت برای خودش تهیه میبینه، اونا هی بهتر و خلاصه بله. تا بعد اون قول محی‌الدین رو نقل میکنن، تذکرتون کشفیتون لما علمت ان الجنت فوق السماء السابعه من حیث الرتبه، با نسخه ما صفحه 309 عرض میکنم که در اونجا بله صفحه 309 یه عبارتی بود، اونام حالا از محی‌الدین بود که راجب صراط که و یوزع الصراط و وسطای صفحه 309 و یوزع الصراط من الارض علوا الى سطح فلک الکواکب، که اون صراط که همون پلی است که روی جهنم هست و به بهشت منتهی میشه، این قرار داده میشه از زمین به طرف بالا تا سطح فلک هشتم و هو فرش الجنه، که اون میشه فرش جنت. البته من حیث و باطنهی، همونجا باز محی‌الدین داره من حیث و باطنهی، مثل که اینجا صدر المتعالین میفرمان من حیث و رتبه. این من حیث و رتبه یعنی چی؟ تفسیرش جمله بعده، وهیه به حسب الحقیقت و ذات فی داخل حجب السماوات و الارض. بهش در واقع در باطن پرده های آسمان و زمین ظاهری است. چرا؟ لعنه فی عالم الملکوت، چون بهش در عالم مثاله و عالم الملکوت باطن الملک و عالم مثال باطن عالم دنیاست. و هر شیئی فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، هر چیزی هم ملکوتی داره. خب لما علمت این مطلب را و علمت ان نشوء الاخره من الدنیا، و باز سابقا معلوم شده که بالاخره دنیای آخرت هر کسی در همین دنیا خلاصه ساخته میشه و نشو و نما پیدا میکنه، فعلم ان هذا العالم به منزلت مطبخ ينزج فيه اطعمه اهل الجنه، این عالم به منزله آشپزخانه است که پخته میشه درش غذاهای اهل بهش، و یصلح ماکولاتهم، و اصلاح میشه و آماده میشه مأکولات اهل بهش به حرارت الحرکات السماویه و اشعه الکواکب، با خلاصه حرارت اجرام سماوی. فإن اعمال بنی آدم هی مواد و اغذیته، عمل انسان در دنیا ماده غذایی است که غذای بهشتی است که در دنیا پخته میشه. التی، اون مواد اغذیه یعنی اون اعمالی که بها نشوع و نفوسهم و ابدانهم الاخرویه، که باز نفسی که مصور به صورت بدن اخروی میشه، اخروی یعنی مثالی، که انسان نفس با اون بدن اخروی و مثالی محشور میشه، نفسی که به صورت بدن اخروی و مثالی در میاد، اون صورت متناسب با همین اعمال ساخته میشه. فکلما کانت اعمالهم اتم اعتدالا و اکثر نزجا من جهت ریاضات دنیویه و المتائب البدنیه فی سبیل الله، هرچه اعمال بنی آدم اعتدال بیشتری داشته باشه و حرارت بیشتری بهش داده بشه و بیشتر پخته بشه با حرارت حرکات دنیوی، ریاضات شرعی دنیوی و طاعات سخت بدنی، متائب بدنی فی سبیل الله با قصد قربت، کانت اغذیتهم و فواکههم و اشربتهم نفسانیت الاخرویت و اوفق و اتم سلوها و اشد تقویتا للحیات الباقیه، غذاها و میوه‌ها و نوشیدنی‌های مثالی اخروی اینها هم موافق‌تر با شخص و صلاحیت بهتر، غذاهای بهتر و بیشترم مقوی هست برای حیات، یعنی غذاهای مقوی اخروی است. انشاءالله پس جلسه بعد ما شنبه. و صلی الله